من خدا را مرا تو همسر من، اگرچه همچون چراغ خموشم نرفته فرو از آشیان لما، که خان سوزد اگر تو بیایی زبرد نگاه کودکان.
ابوطالب کلیم همدانی یا کلیم کاشانی، شاعر سرشناس سبک هندی، به سال 990 هجری قمری در همدان زاده شد، در کاشان بالید و به سال 1061 هجری قمری در کشمیر دیده از دنیا فروب است. کلیم مردی نیک نفس و گشاده دست بود. آنچه به عنوان سله می گرفت صرف فقرا می کرد و برخلاف عده‌ای از رقیبانش که دچار بیماری حسادت، مردم آزاری یا کبر و غرور و رقابت‌های ناسالم بودند، با شاعران معاصرش همچون صائب، قدسی، سلیم و معصوم بهترین روابط رو داشت. حالا یا علی رو بشنویم با شعری زیبا از او و آهنگ و صدای محمد قریشی.
لیلایی شنیدم یا علی گو، به مجنونی رسیدم یا علی گو.
لیلایی شنیدم یا علی گو، به مجنونی رسیدم یا علی گو. محمد در شب معراج بشنید ندایی آمد آن هم یا علی گو. کنده می شود یقین آنجا علی هم یا علی گو. علی در خم به دوش آن پیمبر، پیمبر، پیمبر. عصا در دست موسی اژدها شد، کلیم آنجا مسلم یا علی گو.
کلیم آنجا مسلم یا علی گو.
لیلایی شنیدم یا علی گو، به مجنونی رسیدم یا علی گو.
لیلایی شنیدم یا علی گو، به مجنونی رسیدم یا علی گو.
خب عزیزان، به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. آه. میم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. مسافرت خواهم
غرم حادثه. سرلشکر حسن پاکروان، فرزند فتح‌الله پاکروان، در واپسین روزهای سال 1339 به عنوان دومین رئیس ساواک جانشین سپهبد تیمور بختیار شد. گفته می شد سیاست‌های خشن بختیار موجب شد تا شاه با انتخاب فردی به ظاهر نرم خو که بیشتر طرفدار سیاست مصالحه در برخورد با مخالفان حکومت است، ذهنیت مثبتی از ساواک ایجاد کند. مهرزاد بختیاری منش:
بعد از اینکه آقای پاکروان به جای تیمور بختیار آمد، سیاست‌های تهاجمی ساواک، اون سرکوب‌ها و اون قلدری‌ها و اون ارعاب‌ها و وحشیگری‌هایی که بعضی عوامل ساواک به خصوص اونایی که در قسمت شکنجه قرار داشتند و یا سانسور مطبوعات بودند، تا اندازه‌ای ظاهراً تعدیل شد و بنا رو بر این گذاشته بودند که یک ظاهر تلطیف شده‌ای به خودشون بگیرند. و اکنون آقای حسن پاکروان در آستانه وقوع انقلاب سفید در رأس این سازمان قرار گرفت.
با انتصاب پاکروان به ریاست ساواک، دوره دوم حیات این سازمان شروع شد. از مهمترین اولویت‌های مدیریت جدید ساواک در دوران پاکروان، تصفیه زودهنگام این سازمان از طرفداران و هواداران تیمور بختیار بود. مدیریت جدید می‌خواست القا کنه که ساواک دیگه در برخورد با مخالفان از روش‌های خشونت‌آمیز تبعیت نمی‌کنه. مهرزاد بختیاری منش:
در این بخش با آقای مرتضی موسوی که توسط حسن پاکروان ترفیع داده شد گفتگویی داشتم که ما رو از مرام و مسلک دومین رئیس ساواک با شرحی که خواهید شنید بدین وجه آگاه میکنه.
وقتی که ایشون اومدن به ساواک، شدت عمل ساواک به طور کلی فروکش کرد در اون زمان. و البته میدونید که در ماجرای 15 خرداد 1342 در زمان ریاست ایشون حادث شد و یکی از دلایلی هم که موجب شد که ایشون را عوض بکنن به همین دلیل که ایشون نخواست شدت عمل بیشتری به خرج داده بشه در مورد آقای خمینی. خب بعدها به همین دلیل عوض شدن و تیمسار پاکروان به خاطر همین تعویض شدن و به جای ایشون در اون زمان تیمسار نصیری که در زیر سپه بودی داشتن و رئیس کل شهربانی بودن، خیلی بیشتر در مبارزه با طرفداران خمینی از خود مثلا شدت عمل نشون داده بودن و به این دلیل با توصیه علم که اون موقع نخست وزیر بود، تیمسار و پاکروان را عوض کردن و به جای ایشون تیمسار سرلشکر سپهبد نصیری رو به ریاست ساواک انتخاب کرد.
سرلشکر حسن پاکروان چندان مورد توجه شاه نبود. در دوره پاکروان شاه هنوز اتکای کاملی بر ساواک نداشت. به نظر می رسد در این دوره 4 ساله شهربانی در ایجاد امنیت در داخل جایگاه مهمتری داشت. فرد قابل قبولتری مثل نعمت الله نصیری بر شهربانی ریاست می کرد و روش های خشن او بیش از هر روش دیگه ای مطلوب شاه بود. با انتصاب نصیری و اقدامات او بود که ساواک به یکی از مخوفترین و رعب‌انگیزترین دستگاه‌های امنیتی کل دنیا بدل شد.
مهرزاد بختیاری منش:
آقای نصیری کسی بود که جان خودش رو برای شاه در 28 مرداد فدا کرده بود و پیش قدم کودتاگران بود که مصدق او رو بازداشت کرد به علت ای که فرمان عزل او رو آورده بود. حالا در این مقطع آقای نعمت الله رسیری که فردی از لحاظ هوشی کم بهره و از لحاظ قابلیتی منفعل بود و به صورت یک آلت دست مطلق در دستان شاه بود و از انجام هیچ کاری فروگذار نمی کرد، در رأس سابق قرار می گیره که به هیچ وجه فرنسی و پاکروان رو نداره. انواع وحشیگری ها و رفتارهای تهاجمی، سرکوب ها، کشتار ها و کارهای وحشتناکی که ساواک در این دوره کرد، من جمله بعد از بنیان نهادن کمیته مشترک مبارزه با خرابکاری که تلفیقی بود از عوامل کارآگاهی و رکن دوم شهربانی و عوامل استخباری ساواک که این نهاد رو ایجاد کرده بودند برای ایجاد هماهنگی و همکاری در سرکوب مخالفان نژین و اطلاعات مشترک رو در اختیار یکدیگر قرار میدادند و به گونه‌ای موازی با هم عمل میکردند در سرکوب مخالفان، مقر سرکوب و شکنجه خودشون رو در جایی که امروز به اون میگیم موزه عبرت قرار دادند.
یرواند ابراهامیان میگه نیروی ساواک در ابتدای دوره ارتش بود نصیری 5300 مأمور تمام وقت و تعداد زیادی مأمور ناشناس پاره وقت استخدام کرد. گراهام خبرنگار انگلیسی می نویسه ساواک در دوره نصیری چشم و گوش شاه شده و در صورت لزوم مشت آهنی. حضور نصیری در ساواک آغاز دوره جدیدی از اختناق در ایران بود. این وضعیت نه تنها در ساواک که در تمام ارکان کشور وجود داشت. نصیری تلاش زیادی برای مبارزه با مخالفان سیاسی می‌کرد و در اون دوره ساواک رو به آخرین امکانات امنیتی مجهز کرده بود. یکی از مهمترین تحولاتی که در این زمان شکل گرفت، کنارگیری تدریجی مستشاران سیاه از مدیریت و راهبری ساواک بود. خروج تدریجی ماموران سیاه از حیطه مدیریتی و اجرایی ساواک همزمان با ورود ماموران موساد بود. شما بخشی از کنفرانس مطبوعاتی اعضای ساواک رو
از نظر اطلاعاتی با موساد در حدی وسیع بود که حتی مامورین موساد در اغلب طرح‌های ما چه از نظر اطلاعاتی، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی اظهار نظر می‌کردند. حتی آموزش ساواک که پرسنل تهیه میکرد مامورین موساد زیر نظر داشتند و تحت نظر اونها کتابها ترجمه و آموزش داده میشد.
بابت این شکنجه که بعضی از دوستان اینجا داشتن، شنیدن صدای شکنجه دیگران بود، به خصوص خانما که بسیار زجرآور بود شنیدن صدای دخترای زنایی که شکنجه می شدن و آثار بسیار مخربی رو اعصاب بچه ها داشت.
شبی که ما رو دستگیر کردن دستگیری زیاد بود، به قدر اون شب تا صبح صدای شکنجه با هیاهو بود توی این ساختمون که من اصلا تا اذان صبح خوابم نرفت و نشسته بودم گوشه سلول.
از شب تا صبح، یعنی واقعا از صدای ناله بچه ها ما نمی خوابید. یعنی این آخ و فریاد هاشون بود که تا صبح به هوا بود.
یعنی واقعا من فکر کردم نوار میذارن که این همه یک سره این صدا داخل سلول ها داخل بند میپیچه.
به نظر من حقیقی بود، چون صدای حقیقی و آمدن صدا و پیچیدن صدا با نوار و حقیقی خیلی راحت میشه تشخیص داد، خیلی آسونه تشخیص دادنش، مخصوصا اینکه بعضی وقتا که به در میخورد صدا اصلا منعکس میشه.
مهرزاد بختیاری منش.
کار محمد رضا پهلوی به جایی رسید که علاوه بر عوام و مردم سطوح مختلف اجتماعی، رسید به جایی که حتی رجال حکومتی و نزدیکان خودشون هم تحت کنترل قرار داد. برای حسین فردوس که رئیس دفتر ویژه اطلاعات بود هم افرادی رو در اطراف او برای جاسوسی قرار داد، همچنین تلفن‌های کلیه رجال رو دستور داد که شنود بکنن و از این جمله برای امیر اصلان افشار، رئیس تشریفات شاهنشاهی، نزدیکترین فرد محمد رضا پهلوی که حتی در روزهای تبعید پس از خلعش از سلطنت با او همراه بود تا لحظه آخر و کسی که به علت مورد اعتماد بودن شاه مدت‌ها سفیر ایران در آمریکا بود و خاطراتی هم در این رابطه نوشته، در گفتگویی که در سن 98 سالگی او من با وی داشتم در سال 1396 در خصوص نحوه دخالت و مزاحمت‌های ساواک و اذیت‌ها و آزارهای کارمندان حتی در سطح جزء ساواک برای حتی رجال کلان چنین توضیحاتی داده که با هم خواهیم شنید.
شکی داریم فستیوالی از اولش که شروع شد قرار نبود که رو به وحشت دنبال رو میشاد بشه، از یه سازمان امنیت قرار بودش که کار امنیت مملکت رو بکنه. به این سر ببینه من که سفیر هستم، خودم از شبا اگر از خونم دارم بیرون کجا میرم، بگریش میرم دیگه دخالت اینا به قدر شده بود با اون در کارهایی که دیگه حقیقتا دارد کنم ببود.
در سال 1357 که آتش خشم مردم انقلابی شعله ور شده بود و شاه احساس خطر می‌کرد، تصمیم گرفته شد که در کشور اصلاحاتی صورت بگیرد. نصیری در خرداد 1357 از سمت ریاست ساواک برکنار شد و به عنوان سفیر به پاکستان اعزام شد. در آبان 1357 نصیری را از پاکستان فراخواند و او را دستگیر کرد. دادستانی تهران و دیوان کیفری در 13 مورد علیه نصیری اعلام جرم کرد که اغلب به فعالیت‌های اقتصادی و زمین‌خواری نصیری مربوط می‌شد و ارتباطی به فعالیت‌های او در ساواک نداشت. بعد از پیروزی انقلاب ایران، نصیری از اولین کسانی بود که دستگیر و محاکم شد. شما بخشی از دادگاه نعمت‌الله نصیری را می‌شنوید.
ممکنه بفرمایید شما در هفته چند بار با شاه ملاقات میکردید؟
دو بار. اگر اون روز آزاد بودند.
در روز چند بار تماس تلفنی با ایشون داشتید؟
اصلاً از هیچ در روز هیچ.
ناصر مقدم وقتی که در 17 خرداد 1357 رسماً حکم ریاست ساواک رو دریافت کرد، درجه سپهبدی داشت و در آستانه 57 سالگی بود. خسرو معتضد.
سرهنگ مقدم افسر تحصیل کرده بود. مقدم دانشکده حقوق دانشگاه تهران رو تموم کرده بود. در اوائل تو دادرسی ارتش کار میکرد، مثل خیلی از این ارتشی ها. بعد ساواک که به اصطلاح تأسیس شد، این کم کم آوردنش به ساواک
و ساواک تحت امر او هم در واقعه کشتار 17 شهریور و حوادث پس از آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. ناصر مقدم تصور نمی کرد پس از پیروزی انقلاب آسیبی متوجه او بشود و حتی امیدوار بود دولت بازرگان شغل و سمتی هم به او بدهد. به همین دلیل از کشور خارج نشد. او پس از مدتی دستگیر و راهی زندان شد. چنان که منابع موجود نشان می‌دهد، او در زندان هم کماکان امیدوار بود که به زودی آزاد می‌شود. خسرو معتضد.
مقدم میشه رئیس ساواک و چیزا رو می‌گیره. نصیری که میاد از فرودگاه اینو بازداشت کنن، می‌برن و در زندان جمشیدی زندانی می‌کنن. مقدم سعی می‌کنه ساواک رو کوچک کنه.
مهرزاد بختیاری منش.
جنبندی صحبت به اینجا میرسد که با توجه به سرکوب و پیگرد نیروهای سیاسی توسط ساواک که حدود 1400 نفر طبق بررسی هایی که بعد از انقلاب صورت گرفت در این برهه دستگیر و اعدام میشن، از این تعداد مقتولان شمار کلانی از اونها بالغ بر 700 نفر در شکنجهگاه های ساواک من جمله کمیته مشترک مبارزه با خرابکاری زیر شکنجه کشته شدند بدون محاکمه. و با توجه به این که سازمان اطلاعات و امنیت تنها هدفش این بود که حکومت پهلوی رو با وجود شیوع نفرت مردمی از این نظام به هر قیمتی حفظ بکنه، در راستای ارعاب مردم و جنگ روانی علیه مردم عمل میکرد. حتی تریبون تبلیغاتی به سخنگوی ساواک پرویز ثابتی داده شده بود که از طریق صحبتهایی که میکرد در دل مخالفان ترس و بیم بیندازد و این باعث می شد که در سالهای پایانی رژیم مردم به بالاترین نقطه جوش نفرت نسبت به اون حکومت برسند.
در هر صورت ساواک تشکیل شد تا مخالفان سلطنت پهلوی از سر راه برداشته بشه. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که خالق موسیقی باد و باران و موج و دریاست. دوستداران نقاشی صدا سلام، دعوتید به ورق زدن صفحاتی دیگه از این دفتر تماشایی و البته شنیدنی. در تقسیم بندی دوره‌های هنری بعد از عصر نوزایی در اروپا، از جمله برای موسیقی 4 دوره اصلی در نظر گرفته میشه. اول دوره باروک که به طور تقریبی بین سالهای 1600 تا 1750 میلادی ادامه داشته. دوم دوره کلاسیک بین سالهای 1750 تا 1820. سوم دوره رمانتیک بین سالهای 1820 تا 1910 و بالاخره موسیقی مدرن از 1910 تا به امروز.